جهن باشه رو صحبت کردیم، حرف باشه رو صحبت کردیم، با شرایط اقتصادی و تولیدی زمان کاملا منطبق باشه اینم صحبت کردیم، و در تحلیل چهارم که عامل پیدایش مذهب عوامل قدرت و صاحبان زر بودن که اینها عامل پیدایش مذهب بودن و هدف اینها هم این بوده که از طریق مذهب نیروی سوده مردم و قشر زحمتکش رو تکثیر کنن و اونها رو از حرکت باز بدارن و انگیزه های حرکت رو در اونها از بین ببرن. در اینجا دو قسمت بررسی وجود داشت، همونطور که اشاره کردم، یک قسمت با توجه به اعترافی که به وسیله نویسندگان و دانشمندانی انجام شده که اونها خودشون نظر مساعد و خوبی نسبت به مذهب و دین ندارن، معذاره که همونطوری که ملاحظه فرمودید و متن نوشته ها رو هم خوندم، به طور کلی دو جریان مذهب در طول تاریخ وجود داشت. یک جریان جریانی بوده که به وسیله صاحبان زر و زور پدید آمده بود و اونها بودن که خاصیت استثماری داشتن، یعنی خاصیت استثماری رو تقویت میکردن و نیروها رو تقدیر میکردن و واقعا مانی حرکت و جنبش و تکان مردم بودن. ولی از این طرف در مقابل حتی به اعتراف خود اونها یک جریان اصلی و اصیل مذهب وجود داشت که به تعبیر کتاب تاریخ جهان باستان رهبران اونها پیامبران راستین بودن و اونها بودن که در رأس جنبش‌های توده‌ای قرار داشتن، در کنار توده‌ها بودن و برای عدالت و اجرای مساوات مبارزه می کردن و جامعه رو، رهبری جامعه رو بر عهده داشتن. با این حساب اگر کسی درباره مذهب یک تحلیل کلی و عمومی و یک نواخت بکنه، این حتی به اعتراف خود کسانی که نظر خوبی نسبت به مذهب ندارن، این نوع تحلیل تحلیل نادرست و غیر واقعی است. زیرا وقتی ما در خارج و واقع دو جریان مذهب داشتیم و داریم و الان هم عیناً مسئله به همون صورته، یک نوع مذهب هایی که مورد استفاده صاحبان زر و زور بوده و هست که اینا بهرن از اون قسمت های حساسش زده میشه و یک قسمت از تعالیمش رو دگرگون میکنن و درست مطابق با منافع خودشون اون رو تنظیم میکنن. اصلا این که نبوده عرض کنم که مطابق با منافع خودشون اونو تنظیم میکنن. میخواین اصلا خاموشش کنید که از شرش راحت بشید. و قسمت دوم جریان اصلی مذهب بوده که الان هم وجود داره و در طول تاریخ وجود داشت، و اون جریان اصلی مذهب جریانی بوده که در این مسیر نبود، حافظ منافع توده بود، در کنار توده ها بودند و در کنار توده ها مبارزه می کردند علیه صاحبان زر و زور و اجازه نمی دادند که اونها سوده ها رو استثمار کنند و روی شانه و برده مردم سوار بشن. در این گونه مذاهب مسئله مبارزه با صاحبان زر و زور به عنوان یک اصل مسلم و غیر قابل انکاری بوده و هست. خواهش میکنم. پیدایش مذهب رو و این که عامل پیدایش مذهب چی بوده بحث رو به این صورت آغاز کردیم، چند بار عرض کردم بازم تکرار میکنم، هدف من اینه که مسائلی که در این سری بحث ها هست به صورتی که طرح شده طرح بکنم تا برسیم به دیدگاه های اصلی خودمون. یعنی اونجایی که بحث از پیدایش مذهب میشه، ما مذهب رو ناشی از جانب خدا میدونیم و اون رو از جانب وحی نازل میدونیم، ولی این بحث بحثی است که در فصل بعدی که فصل نبوت انشاءالله مطرح خواهد شد، تو اصولا وحی چه نوع هدایتی است از جانب خداوند و چجوری ما میتونیم اونجا صحبت کنیم و مطلب رو اثبات کنیم. با این حساب حالا که مسئله رو به این صورت تحلیل کنم، به همون کیفیتی است که طرح شده و دیگران طرح کردن، در این طرح تحلیلی که راجع به مذهب می کنم به همین صورته که مذهب در چه شرایطی پدید آمد و چون اونها باور ندارن که مذهب از اول با انسان بوده، چون باور ندارن و در نتیجه مطلب رو به این صورت تحمیل کنند در کجا و در چه شرایطی مذهب پدید آمد، ما فعلا در این بحث مسئله رو به همین صورت تحمیل تا برسیم اونجایی که دیدگاه های خودمون رو بخواییم عرض بکنیم، اونجا مسئله رو مشخص بکنیم که اصولا مسئله فرمایش شما انحراف، اونم انحراف در مذهب های اصلی همه، ولی باید توجه داشته باشیم که مکرر عرض کردم که اون جریان غیر اصلی مذهب رو، یعنی یک سری مذاهب و مکاتبی که بنام مذهب در طول تاریخ وجود داشته و زائیده دست انسانها بوده و ستمگران از اونها بهره برداری کردن، اونا رو توجه کردیم، اونا رو بشر پدید آورده و در خدمت اونا هم بوده و اونا رو مطابق با منافع خودشونم هم عرض کنم که حق و اصلاحش کردم و در طول تاریخ با خودشون بود. و من ممکنه این رو کسی بگه که خوب در هر حال از اصل مذهب سوء استفاده میکنن و کردن، یعنی مذهب رو ولو مذهب های اصلی ما میبینیم در طول تاریخ مسیحیت به صورت اصلیش، آیین یهود به صورت اصلیش، اسلام به صورت واقعیش، حتی به اعتراف خود اونها در کنار توده ها و داره با صاحبان قدرت مبارزه میکنه و هدف به قدرت رسوندن طبقه مستضعفینه، این واقعیتیه، ولی به هر حال همینا رو هم تعریف کردن و همینها سوء استفاده کردن. پس از مذهب های اصلی هم چیزی ممکنه بگه سوی استفاده شده. بنابراین ما مذهب رو بذاریم کنار به خاطر اینکه به طور کلی از مذهب سوی استفاده هایی در طول تاریخ انجام گرفت. این حرف هم تصدیق می فرمایید که چیزی نیست که ما بتونیم روش تکیه بکنیم، برای اینکه امروز در عصر خودمون بیش از مذهب از علم داره سوی استفاده میشه و سوی استفاده هایی که صاحبان قدرت از دانش و علم دارن می کنن در یک حد فوق‌العاده وسیع قدرتمندان بزرگ جهان و یا کوچک جهان فرق نمی کنه، اون چی که اونها رو به طور کلی نیرومند کرده ابزار علمیست در اقتصاد در اختیار اونها. نیرومندی اقتصادی اونها و نیرومندی عرض کنم که مجهز بودن اونها به ابزار و وسائل علمیست که اونها رو اینجور قدرتمند کرده که علیه توده ها و مردم محروم یورش میارن و برای اونها جز حفظ منافعشون هیچی دیگه مطرح نیست. خب این سوی استفاده هایی که از علم و دانش امروز شده و میشه، این همه صلاحای مخرب، حالا چه در سطح داخل به وسیله اکثر قدرت ها علیه مردم به کار برده بشه و چه در جنگ‌های آشکاری که بین توده های محروم هست و قدرت های بزرگ به کار برده بشه، در هر حال ابزار و وسائل علمی است که امروز در اختیار قدرت مندان و امروز استفاده اونها از علم به مراتب بیش از سوی استفاده اونها از مذهب است. بنابراین این مجوز اون میشه که کسی بیاد بگه اصلا ما علم و دانش رو کنار بگذاریم به خاطر اینکه این همه دارن ازش سوء استفاده میکنن؟ نه، علم فی حد ذاته قابل بهره برداری و موجب رشد و تکامل و پیشرفت جامعه انسانی است. اگر از علم و دانش سوء استفاده میکنن، این دلیل بر اون نیست که علم رو ما کنار بگذاریم و دور علم رو خط بکشیم. پس مذهب های اصلی ولو از اونها سوی استفاده کرده و می کنن، البته به این صورت که منحرفشون می کنن، به این معنا مذهبی که مثلا در اسلام آمده و قرآن صریحا میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، پیغمبر رو فرستادیم که حاکم بر مردم باشه و حکومت الهی رو برقرار کنه بر جامعه، نه فقط به مردم بگه خدا و بعد بری پیکارتون، نه، حکومت رو برقرار کنه. درست در این حال اینجوری از سوء استفاده می کنن که یه تعداد قرآن رو می بوسن و این چه بسا احترام و تجلیل می کنن به حسب ظاهر، اما آشکارا این حرف شیطانی رو هم تبلیغ می کنن که دین از سیاست جداست. دین یعنی یه سری مسائل عبادی خشک سوری که عرض کنم که فقط به درد زاویه مسجد میخوره و گوشه های خلوت خونه، از اونجا که بیرون آمدیم دیگه حاکمیت با دیگرانه، قانون گذاری با دیگرانه. نه، صریحا قرآن میگه این نیست، ولی میگن هست، میگن هست، و این حرف شیطانی رو از قلقون بسیاری از افراد و از قلمهای بسیاری از افراد شنیدیم و میبینیم. هر تحریفاتی که انجام میشه اینا رو نمیشه به حساب اصل مذهب گذاشت. در بررسی و تحلیل مکتب، خود محتوای مکتب رو ببینیم و بعد جریان اصلیش رو مشاهده بکنیم. اگر این جریان اصلی که فرهنگ توده هم همین فرهنگه، منطقه با یه مقدار اصلاحا، یعنی اون انحرافاتی که انجام شده اون انحرافات رو عوض کردن، چون توده رو میشه عوض کرد. ملاحظه کنید یه وقتی کسی بیداره خودش رو به پاک میزنه، خب این آدم رو هرچی آدم فریاد بزنه سرش صدایی ازش بر نمیخیزه دیگه، چون این واقعا خواب نیست، این بیداره، این بیداره و سر به خواب زده. اونایی که مذهب رو آگاهانه تحریف میکنن تا ازش بهره برداری کنن، فرق نمیکنه چه صاحبان قدرت و چه قشرهای ارتجاعی وابسته به اونها و در پرتو اونها زندگی میکنن و در مسیر اونها و با منافع اونها ملاحظ اونها هماهنگه، فرقی نمیکنه. این گروه ها یعنی این قشره ها آگاهن، بیدارن، خودشون رو به خواب زدن. اینا رو نمیشه بیدار کرد، تو خواب نیسته دارن اینا رو بیدار بکنه، اینا آگاهن. اینا چون شناستن ماده این ماهیت واقعی اسلام چیه، دارن باش مبارزه میکنن. یک جمله ای داره کندی رئیس جمهور مقتول آمریکا، همون کسی که شاید به نظر خیلی ها او و امثال او را سمبل های آزادی و انسان های ایده بله جوامع عصرمون میدونستند و میدونن و انتظار دارن که از امثال کندی ها آزادی برای انسان ها به وجود بیاد و بیچاره ها تور خوندن و اصولا ندونستن خصلت های امپریالیست رو تشخیص بدن که اصلا امپریالیست چیه و امپریالیست ها چه گونه خصلت هایی دارن و اصلا اینا ممکنه روابط انسانی با جامعه ها داشته باشن یا این امکان اصلا از نظر ماهیت وجود نداره. بنابراین ساده اندیشی نباید کرد و ساده لوحی نباید کرد در بررسی مسائل. ولی تا خوب دیدیم و میبینیم کندی همون کسی که سناتور که بوده اون همه به جهان سوم اعلام وفاداری میکرد و میکنه، عرض کنم که در نوشتهش یعنی در سخنرانیهاش در مجلس سنای آمریکا و میتازه به حکومتهای گذشته آمریکا چرا چنین میکنید، چرا چنان میکنید و چرا نسبت به چرا میگه اون جایی که همیشه ما اینجوری هستیم که در برابر ملت ها هستیم در جهان دوم سوم و از حکومت های گلدور و استبداد حمایت میکنیم. ولی خب خودش که بعد روی کار آمد چی کار کرده واقعا؟ غیر از این بوده یا نه؟ اونم عرض کنم که سلفی بوده که به دنبال عرض کنم سلف خودش رفته. در هر حال حرفهای خوبی تو این کتاب داره، حرفهایی که مال قبل از دوران رسیدنش به قدرت بوده و من جمله این قسمت رو وقتی داره توصیه میکنه راجع به الجزایر، اون وقتی که هنوز الجزایر به استقلال نرسیده بود، در اونجا وقتی داره مطلب رو بررسی میکنه یک واقعیت رو میگه که این واقعیت رو دیکتاتورها در طول تاریخ گفتن و میگن ولی یادشون میره عملا و فراموش میکنن، با اون که نه تنها یک بار، ده بار، صد بار، هزارون بار واقعیت های تاریخی اینو اثبات کرده عملا ولی معذاره کب یادشون میره دیگه. غالبا انسان ها اینجوری هستن که منافع آنیشون اونچنون جلوه چشم اونها رو میگیره که نمیتونن واقعیات رو ببینن. غالبا اینطوره. این داره میگه، توصیه میکنه به غرب، میگه با اگر نهضت استقلال طلبی در یک جامعه و مردمی آتشش مشتعل بشه این رو با باران خفقان نمیشه خاموش کرد و به طور کلی جامعه آگاه رو با باران خفقان نمیشه خاموش کرد. اون بارانها نه تنها خاصیت خاموش کردن ندارن بلکه واقعیت اینه به منزله بنزینی میمونن که اونها رو بیشتر به حرکت وامی دارن. این واقعیتیست که تاریخ نه تنها یک بار عرض کردن، هزاران بار اثبات کرده و بعد هم اثبات خواهد کرد. خب اینو میگه اونجا، گفتم کاری نداریم که بعد خودش چی کار کرد، اینا رو میگه راجع به مردم الجزایر. اون وقت هنوز الجزایر استقلال پیدا نکرده. بعد اضافه میکنه میگه به خصوص، میگه به خصوص اگر این شعله های استقلال طلبی در بین مردمی مشتعل شود که از میراث و تعالیم اسلام برخوردارند. این حرف یک گوینده مذهبی توی مسجد، توی مجلس مذهبی بالای منبر نیست، حرف کسیه که بعد در رأس بزرگترین قدرت سرمایه‌داری جهان قرار گرفته و بزرگترین قدرت‌های نظامی رو در اختیار داشت. اینا نشون میده که این گروه خاص نیستن، اونها و وابستگان اینها جریان اصلی مذهب رو به خوبی شناختن که اسلام واقعی چیه. ولو بگن دین از سیاست جداست ولی خودشون آگاهی دارن که مسئله از چه قراره و چطور از اسلام راستی وحشت دارن و وحشتشون به مراتب شدیدتر از هر چیزیست که شما فکرشو بتونید بکنید. اینا خواب نیستن. ولی تو هر چیز داد بزن آدم، خب آدم بیداری که خودشو به خواب زده بلا نداره جواب بده. ولی توده مردم رو به خواب کردن و لالایی برای اونها گفتن و بر اثر این لالایی ها توده مردم به خواب رفتن. اما توده مردم در این خوابی که دارن منافعشون در این خواب نیست. اونها رو در طول تاریخ تجربه نشون داد که میتوان بیدار کرد و به روش اصلی مذهب آگاه کرد و لذا این نقش رو داشتن کسانی که آگاهی واقعی در طول تاریخ داشتن. میبینیم که توده مردم و انقلابی های واقعی مردم در تاریخ اینا مذهب داشتن و مذهب حاکمی هم تو همون جامعه بود. تفاوت این دو تا مذهب چیه؟ چرا یهودی که یک کوچک با اون کوچکیش و با اون تعداد کمی که از نظر نفرات و انسانها داره میاد علیه روم قدرت بزرگ بردهداری به اون کیفیت مبارزه میکنه؟ و چرا این همه قیام هایی که به وسیله کشاورزان و دهقانان در طول تاریخ ایران انجام شده که یه واقعیتیه دیگه، تا همین قرن اخیر نوع جنبش هایی که در طول تاریخ کشورهای مذهبی بوده و از اون جمله ایرانمون، تمام اینها نه رنگ مذهب محتوای مذهبی رو داشت، نهضت سربداران و نهضت های مشابه اونهایی که در تاریخ بوده حتی به اعتراف دیگران برای اجرای عدالت مبارزه می کردن و اینا در کنار توده ها بودن. پس می بینیم هم قدرت های حاکم مذهب داشتن و هم توده های محرومی که در برابر اونها بودن مذهب داشتن. ولی این دو جرایان مذهب، این دو جرایان مذهب به محتوا که مراجعه بکنیم به خوبی میتونیم به دست بیاریم که محتوا با کدوم یکی از اینها منطبقه. البته این قسمت دوم بررسی خود محتوا موضوع سخن الان ماست. در اینجا برای اینکه ببینیم که واقعا محتوا چیه و آیا این محتواها برای حفظ منافع استثمارگرانه یا علیه منافع اونها به طور مسلم و قاطع، برای به دست آوردن این واقعیت یک نگاه اجمالی میکنیم، یعنی تلگرافی به قول معروف از مطلب میگذریم و رد میشیم. آیونی که آمدن اگر اونجا سرده بالا جا هست میتونن از بالا. مرایده بفرمایید. تحلیلی من دیدم از پتروشفسکی در کتاب تاریخ اسلام در ایران، کلبسته باز در اینجا مسائل عجیب و قریبی داره که خیلی تاور و اصول دین اسلام میگه چهار تاست: نماز است و روزه است و حج است و زکات. و اشتباهات تاریخی، حالا ایناش که چی راجع به جریان کرملا و شهادت حسین ابن علی علیه السلام که میرسه، میگه که او را دلیل در سرزمین بی آب و علفی اطرافش گرفتند و بنی امیه او را کشت. این شنیده که امام حسین تشییع بوده خیال کرده سرزمینش بی آب و علف بوده، سرزمینش بی آب و علف نبوده. اصلا یکی از کنم که نهرهای بزرگ و رودهای بزرگ عراق اصلا که فراته از همون کربلا رفت میشه تا فاطله اش، تا کنم که خیمگا که محل استقرار حضرت بوده فاطله نداشته، آب هم زیاد بوده و تا شب و عاشورا آب می آوردن به اون بردن. در اول از این قبیل مسائل زیاد بوده. و عجیب اینه که متاسفانه حتی جمعی برای شناخت اسلام مثلا تو متن ایران یا کشورهای اسلامی با این که دسترسی به منابع اصلی دارن مراجعه میکنن که مثلا آقای پتروشفسکی در زمینه اسلام چی نوشته و اسلام چیه. در اونجا چون مطلب رو یک بعدی نگاه میکنه و از یک بعد مسئله رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میده، مطلبی داره که خلاصش به این برمیگرده که رؤسای قریش در باره اسلام میگه رؤسای قریش و کفار قریش دیدن موقعیت اقتصادی مکه به خطر افتاد، چون مکه یک مرکز تجارتی مهمی بود و علاوه یک راه به قول امروز ترانزیتی بوده که رفت آمد از اونجا میشد، یمن به طرف ایران، ایران به طرف یمن، از اونجا به طرف شام، از شام به اون طرف ها به این نقطه برخورد میکردن و از اینجا رفت آمد میکردن. ولی به خاطر جنگ ها و خونریزی هایی که انجام شده بود امنیتی این راه به خطر افتاده و ناچار کاروان های تجاری در اینجا کمتر رفت آمد می کردن و به مرافع اونها از این نظر لطمه وارد آمده بود. اونا برای این که بتونن این امنیت رو دوباره به وجود بیارن، بهترین راه برای ایجاد وحدت مسئله دین رو در نظر گرفتن و پیغمبر اسلام خلاصه کاندیدا شده که این طرح رو پیاده کنه به نام دین و وحدتی بین قبائل عرب به وجود بیاره تا در نتیجه این راه رفت آمد راه از نظر امنیت امنیت پیدا بکنه و کاربنهای تجاری مثل سابق از اینجا رفت آمد. خب وقتی هم بنا بشه که بالاخره واقعیات رو با اون چیزی که خودش فکر میکنه تحلیل کنه چاره ای غیر از این نیست دیگه، به یه همچه موضعی آدم کشیده میشه. باید گفت کم اگر مسئله به این صورته میباید اولین جرمندگان به دین اسلام همون رؤسای قریش باشن، همونهایی که در ایجاد وحدت در بین قبائل عرب منافع داشتن و میخواست منافع اونها از این طریق تأمین بشه، میباید اولین گروندگار به اسلام همونها باشن، اونا بگیرون به اسلام تا در نتیجه همون طوری که در نظامهای عشیره‌ای معمول بود اگر رئیس قبیله خط مشی رو انتخاب میکرد این خط مش رو افراد قبیله هم انتخاب میکردن، درسته؟ میبایست رؤسای قریش بپیوندن تا در نتیجه بقیه افراد مردم عادی و افراد عادی قبیله هم این رو بپذیرن و زودتر این هدف عملی بشن. اما واقعیت چطوره؟ اونجا تاریخه که رؤسای قریش تا اون آخرین لحظات در مقابل پیغمبر و اسلام مقاومت شد، پیغمبر رو زدن، کشتن، بستن، چرا؟ سنگ زدن، تبعیدش کردن به شعب ابی طالب، در محاصره اقتصادی اونها رو قرار دادن. فکر میکنید مسئله چی بوده؟ یعنی اونها اونقدر علاقمند به چوب بودن، بت‌هاشون بودن که پیغمبر گفت خدا و کاری هم به منافع اونها نداشت و این همه علیه پیغمبر مبارزه کردن؟ نه، مسئله این نبود، مسئله به این صورت نبود، مطلب این بود که توحید اسلام از نفی شرک آغاز میشه، اول لا اله بعد الا الله، تمام قدرت های غیر خدا باید نفی بشود و بعد قدرت الهی تثبیت بشه و حکومت الهی تثبیت بشه و منافع اونها در این مکتب در خطر بود. ببینیم که کفار قریش و رؤسای قریش که به این تحلیل میبایست اولین جروندگان به اسلام باشند، در حالی که نه تنها اونها به اسلام روی نیاوردن تا اون آخرین لحظات، بلکه تمام جنگ هایی که علیه پیغمبر شد